یه پری زدن آسان هم چی کار کنیم؟ حالا اینو اول عرض کردم که مثلا برای سربانان بزرگوار مهم بشه و بیشتر اینایی که نکات که دستور دادن به مورد در رسال روایی ما هست میشه بیشتر دقت بفهمید. یه وضوع فرمودن این انعقاد نقطه باید والدین وضوع داشته باشن بر اساس روایت مانع بخل، نفهمی و کوردلی بچه میشه. اگر والدین با وضوع خلوتی داشته باشن این مانع بخل بچه، نفهمیش و کوردلیش میشه. دو، محیط. دستور دادن به ما که محیطی که نطفه میخواد منعقد بشه سفید و روشن، رنگهای روشن بسیار مؤثره، نبود اجسام زشت و تنفرآمیز. اجسام زشت و نفرت انگیز نباشه. آیا میبینیم مثلا توی دید منظر والدین یه عکس وحشتناک سیاه لبای کلوفت یه چیزایی میگم این سمبولی که با اونجا اون سمبولی که بزنید دیدیم که الان چیزی نگفته دیم خیلی اثر داره اینا، خیلی اثر داره. یه وقتی یه مختصر پژوهشی کردن بعضی ها وقتی استقرار تامی نبود تقریبا ناقص در اون ایامی که اوشین رو نشون میدن یاد کنه خیلی از بچه ها چشمادونی در اومده بودن از بس که این اوشین رو دیده بودن پدر و مادر رو خیلی اثر داره. واقعیتی این مناظر اینا رو باید دقت کرد. مشاهده صورت های زشت روی جنین اثر میذاره. اون داستان حضرت موسی علیه السلام رو هم شنیدید که میخواست گوسفندانش ابلق در بیان بعد مکرسک هایی درست کرد که دائم ببینن و میدیدن و روی نطفه اثر میذاشت. سه، افکار. این انعقاد نطفه باید مراقب افکارشون زن و مرد باشن. ما روایت داریم که مراقب باشی که با فکر شخص دیگری نطفه منعقد نشه. و اگر این چیزی بشه چه اتفاقی میفته؟ احتمال داره که فرزند شما دیوانه یا مخنث باشه. مخنث مردی که رفتار زنانه داره، همون خنسا. و این هم واقعا یک مشکلیه. البته حالا تعدادشون زیاد نیست. هموسکسوال ها، ترانسکسوال، اینه که دو جنسیتی هم پسره ولی احساس میکنه دختره. معلوم مراجعه دارم افلکی ها پسره 19 ساله سیدی خیلی محترم متدین ولی میگه که من فلان دخترم. بعد میگه شما منو درک کن تو 600 تا پسر دختر پسره دیگه ایشون پسره اما رویش دخترانه است. یعنی حس یک دختر رو داره. بلکه دبیرستانی دارم درس میکنم که 600 تا آقا پسر میان تنه به میزنن بغلم میکنه اون یکی اذیتم میکنه ولی نمیدونه من دخترم. من حس دخترانه دارم که دیگه در اینجور موارد ما اجرام میدیم به اول روان پزشک متدین و بعد روان پزشک متدین اگر صلاح بدونه ارجاع به متخصص قدرت که بتونن این مشکلات اختلالات هورمونی در حقیقت اینا رو حل بکنن. الان هم که فتاوا بر تغییر جنسیت هست و علمای ما فتوا دادن و من این برای تغییر جنسیت هم نیست دیگه بنده خدا خوب دختره دیگه این فقط ظاهرش بسره. بعد میگه که همش دوست دارم چادر سرم کنم، چادر سرم میکنم میام جلو آینه وای میسنم لذت میبرم خیلی دوست داره همش این صورتشو بزنه مثلا موهاشو اینا رو زائد کنه فکره که خب دختره. از اون ورش هم ما داریم اینا رو ما اجمه کنیم که یه سری اختلالات جنسی که در بعضی ایجاد میشه. این مؤنثی که در روایات داریم مردی خونسا یعنی مردها اما رفتارهای زنانه داره. چهار، آرامش. به ما دستور دادن که وقتی میخواید ازتون نطفه منعقد بشه از هیجان به دور باشید. حالا من انشاءالله زمانهای مناسب برای انعقاد رو عرض خواهم کرد بعدن خواهید دید که چه قضیه مهمه و همه برمیگرده به این قضیه آرامش. دوری از هیجان. نه باید والده هیجان داشته باشن. هیجان باعث میشه گردش خون طبیعی نباشه و بعد ضربان قلب عادی نباشه و فرزند طبیعی نخواهد بود. اما اگر انسان هیجان نداشته باشه گردش و کنش طبیعی میشه، ضربان قلبش عادی میشه و فرزند جدید نطفه نطفه سالم و طبیعی خواهد بود. حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند اگر هنگام انعقاد دل آرام، جریان خون به صورت طبیعی و بدن خالی از اضطراب باشد، فرزند شبیه والدین میشود. فرزن شبیه والدین میشود، یعنی هم آرامش والدین رو فرزند هم خواهد داشت. پنج، نقطه پنجم، حین انعقاد نطفه پریز از الکل، یعنی شراب. حالا برای شما که این اصلا حرف بی خودیه، من دالا مطالبی که نوشتم دیگه به چیزی بدید به ترتیب عرض بکنم. این الکل شراب باعث میشه که ویتامین ها اولا از بین بره، ویتامین دی رو از بین میبره در نطفه مرد و زن و بعد باعث نرمی استخوان فرزند میشه. این اصلا یک اثر جسمی، پس شراب ویتامین دی رو از بین میبره و باعث نرمی استخوان فرزند میشه و در موارد زیادی باعث نقص عضو شده و در موارد زیادی هم باعث یه سری حالات روحی روانی غلط شده. یعنی از داد روحی روانی اون آدم های بعض آدم هایی که مشکل دارن از جهت روحی روانی، اینا احتمالا اون موقعی که نطفهشون منعقد شده پدرشون یا مادرشون از شراب استفاده کردن. به همین دلیل بود که در بحث ازدواج عرض کردم دقت کنید اصالت خانوادگی منظور اینه که ببینید پدر این دختر خانم یا آقا پسر آیا متدین بوده یا نبوده، چون احتمال داره اگر دچار فسق و فجور بوده نطفه با این حالت منعقد شده باشه. بر اساس پژوهش‌ها بچه‌هایی که در غرب اول ژانویه به دنیا میان نطفه‌شون در حقیقت منعقد میشه، شب‌های کریسمس مسیحی مشکلاتشون خیلی بیشتر از دیگرانه، از بچه های دیگه است که در شبهای دیگه و ایام دیگه علتش هم میدونه، هم مشکلات جسمی داشتن و اساس برکرش، هم مشکلات روحی. علتش اینه که در شبهای کریسمس مسیحی شراب خوری دیگه عمومی میشه و همه از شراب استفاده میکنن. و شش، حالات. از سری حالات زیر که عرض میکنیم برای هنگام انعقاد باید پرهیز بشه: رو و پشت به قبله بودن بر اساس روایات. ولی جالبه ببینید روایت ما 1400 سال قبل فرمودن رو به قبله و پشت به قبله نطفه‌ای از شما منعقد نشه، الان رسیدن که در این مسیر پشت و رو به قبله مدار شبکه از مدارهای الکتریسیتی و مغناطیسی هست که روی نطفه اثر منفی میذاره، الان ثابت شده. خیلی عجیبه و اختلالاتی رو در مغز و اعصاب جنین بعدن ایجاد میکنه. دستور دادن با انگشتری و گردن آویزی که نام خدا یا از کار مقدس روش باشه نطفه منعقد نشه. پس گردن آویز، گردن بنده ها و انگشتری هایی که نام خدا یا از کار مقدس روش نیست اون اشکالی نداره، اما اگر نام خدا و از کار روشه اون رو گفتن باید والدین در همراهشون نباشه. در حال خزان دستور دادن نباید نطفه منعقد بشه، یعنی حنا بسته باشن. خب ما تعمیمش میتونیم بدیم به رنگهای شیمیایی که خانوم ها برای موشون استفاده میکنن، معده پر نباشه و در حال سخن گفتن زن و مرد نباشن. این رفتارها رو اگر ما رعایت بکنیم اون مشکلاتی که عرض کردم پیش نمیاد. اما زمانهای مناسب برای انعقاد نطفه چه زمانی برای انعقاد مناسبه؟ حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودن ماهای مناسب اردیبهشت، آبان، بهمن، اسفند. تعجب نکنید آقا امام رضا علیه السلام چطور ماهای ایرانی، خب آقا ایرانی بودن دیگه، در ایران بودن، آشنا بودن با فرهنگ ایرانی. حضرت آقا امام رضا علیه السلام فرمودن ماهای مناسب برای انعقاد نطفه اردیبهشت، آبان، بهمن و اسفند، و برج‌های مناسب حمل و دلو، که اینها را هم باز توی تقویم‌ها من متأسفانه ننوشتم معادلش رو، الان خودم نمی‌دونم که دلو کدوم ماه بهمن میشه. چون خودم حالا برج‌های مناسب اینا معادلش روی تقویم هست، قبل از من داشتم باید این حتما می‌دیدم که ببینیم حالا با برج‌های در حقیقت ماهای قمری چه تناسبی داره و کدوم هاست. این انشاءالله حالا جلسه بعد عرض خواهم کرد، دنبالش باشم ببینم چی بوده قضیه که من اونجا نوشتم. آقا فهمیدن بهتر است بارداری یعنی انعقاد نطفه در هوای گرم تابستان نخورد، یعنی نه انعقاد، خود انعقاد مشکل نداره. حساب کتاب آقا فرمودن بکنید، یعنی در رسانه روایی ما حساب کتاب بکنید که به هوای گرم تابستان نخوره. اینا ممکنه بعدن فرزند دو دوچار مشکل بکنه. البته حالا این روایت مربوط به صدر اسلام بوده، شاید داره امکاناتی که امروز وجود داره کولرهای گازی و دیگه اصلا تابستون هم معمولا این زمستون میشه برای خانواده، ولی برای حالا میرفت آمدهایی که داره مادر بعدن در حالت بارداری یا خود اصلا زایمانه در هوای خیلی گرم، اینا شاید برحال بد نباشه که به این نقطه هم توجه بشه. آخر شب تا سحر بهترین زمانه، بهترین زمان برای انعقاد نطفه آخر شب تا سحره، چون که وضعیت شکم و معده وضعیت متوسطی داره، نه پره و نه خالی. این یک که خیلی مهمه، چون در هر دو صورت باز مشکل خواهد بود، شکم پر و خالی مشکلاتی رو ایجاد میکنه. و مهمتر از اون دیگه خستگی والدین وجود نداره، خستگی و کوفتگی بدن سحر آخر شب تا سحر وجود نداره. دستور فرمودن شبهای دوشنبه اگر نطفه ای از انسان مؤمن مسلمان در شب دوشنبه منعقد بشه، احتمالی که او حافظ قرآن و راضی به قسمت الهی باشه خیلی زیاد میشه. حافظ قرآن بشه، دنبال حفظ قرآن بره و به قسمت الهی راضی باشه، نه به نظر دائم. اگر شب سه شنبه نطفه از انسان منعقد بشه، شهادت در راه خدا احتمالا نصیب او خواهد شد، دهانی خوشبو خواهد داشت و زبانی پاک. این همه بر اساس روایته. اگر شب پنج شنبه نطفه منعقد بشه، احتمالا حکیم یا عالم خواهد شد، و اگر شب جمعه نطفه منعقد بشه، احتمالا فرزند ما جزء اولیاء الله میشه. فرمودن بعد از ظهرها مناسب نیست به جز دو تا بعد از ظهر. یک پنجشنبه، بعد از ظهر پنجشنبه و بعد از ظهر جمعه. در روایات ما فرمودن اگر بعد از ظهر پنجشنبه نطفه ای از انسان منعقد بشه، او از شیطان دور خواهد بود، احتمالا فقیه میشه، در دین و دنیاش سالم خواهد بود. و اگر بعد از ظهر جمعه نطفه منعقد بشه، احتمال زیادی داره که سخنور بزرگی بشه. اما زمانهای نامناسب، اینا زمانهای مناسب. در چه زمانهای ما رو نهی کردن؟ شب اول، وسط و آخر ماهای قمری. شب اول ماه قمری، وسط و آخر ماه. بر اساس پژوهش‌ها در این سه شب، شب اول، وسط و آخر ماه، ببینید شب وسط ماه، شب چهارده، چهارده و پونزده ماه که قرص ماه کامل عرض خواهم کرد، بر اساس پژوهش‌ها خورشید و ماه در یک موقعیت قرار می‌گیرند که نسبت به زمین یک زاویه خاصی پیدا می‌کنند و این روی شکل‌گیری جنین تأثیر منفی می‌ذاره. این همه چیزاییه که امروز در علم ثابت شده. و در برخی از شبهای اول و شب آخر ما اصلا اثر تخریبی بر جنین داره، اصلا ممکنه باعث خدای نخواسته مشکل جدی در جنین بشه. پس شب اول و شب آخر ما باید از انعقاد نطفه پرهیز کرد. اما شب اول، حالا رجوع به شب اول، من چند تا نکته عرض بکنم. در مورد شب اول، شب اول ما رمضان استثنا شده و بلکه مستحب است. خب آقا اون پس قضیه علم و اینا، خب اون علم که همه اینا دست خدای تبارک و تعالی است دیگه. اگر خداوند اراده کنه اثر منفی اون قرار گرفتن وضعیت ماه و خورشید و ستارگان و اینا رو از بین میبره. خودش گفته اول ماه مبارک رمضان شب اول ماه مبارک رمضان خوبه و بلکه مستحب است. به اذن خدا اون اثر منفی نفی میشه. یه وقتی بعد از این زلزله های قم صحبت بود در یک جمعی که خدا اگر حالا یک زلزله بفرسته 11 ریشتر چی میشه؟ الله اکبر. بعد یه آقای اونجا متخصص بود، اون امکان نداره. ماها اصلا امکان نداره، چون ثابت شده که اصلا بیشتر از ده ریشتر امکان نداره. یعنی اصلا دل زمین یه جوریه و اون وضعیت زمین یه جوریه که امکان نداره. من چه ترجم کردم به اون آقا از کردم اون خدایی که ده ریشتر ریشتر درست میکنه میتونه دوازده ریشتر ریشتر درست کنه برای اون که کاری نداره. خب مگه خدا همون توان رو به زمین نداد؟ خب اون خودش میتونه توانش رو بیشتر من این اومد محکم که نه اصلا آقا امکان نداره بیشتر از در میشه. بعد میخواستم اون خواستی آقا خدا رو دور بزنه، من گفتی با اون نمیشه خدا رو دور زد، اون خدا خدایی که اومد قدرت داره لذا اینجا هم اثر منفی رو از این میبره. شهر وسط ما که ما کامل است جدی جدی نرش شده، علتش هم اون اثر ارتعاشی انرژی ماه. میدونید که اثر ارتعاشی انرژی ما روی ذهن بشر اثر میداره. اصلا میدونید که باعث تغییرات جدی جمادات، نباتات، گیاهان و حیوانات میشه و روی ذهن بشر هم اثر منفی میذاره. بر اساس پژوهش ها خودتون هم دقت کنید، واقعا من به این نکته رسیدم خودم بستم، ولی ما دقت نداریم. حالا شما از این به بعد دقت کنید، بر اساس پژوهش‌ها میلیون ها انسان شبهای وسط ما تو رخت خوابشون میبرتن، خواب راحتی ندارن، راحت نمیخوابن. و پلیس فلادلفیا در سال 1976 آماری داد که فعالیت دیوانگان، جنایتکارها و معتادان به الکل در شبهایی که قرص ما کامله بیشتر میشه. توی فیلم های تخیل این هم دیدید خیلی روی این قضیه زوم میشه و معمولا تأکید میکنن که وقتی ماه کامل میشه طرف که این صفت گرگخویی داره گرگ میشه و بعد حمله میکنه، جنایت میکنه، شبهای دیگه آرامش داره. این یک واقعیتیه و ثابت شده بر اساس پژوهش ها که جرایم انسان ها در شب چهارده ماه بیشتر میشه. خلاصه رفتارهای غیر عادی ظهور پیدا میکنه. اگه خانم ها بعدن اعتراض باز به من نکنن، متاسفانه بیشه در زنان این آمارها برای خانم ها متاسفانه بیشتر بوده. شب آخر ما حضرت آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن من اتا اهله فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد و سایل الشیعه جلد هر صفحه 63. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن کسی که با همسرش در محاق شهر، محاق شهر این شب آخر ما، خلوت داشته باشد فلیسلم لسقط الولد، خودشو تسلیم سقط ولد کنه، سقط جنین. احتمال زیادی داره که این جنین سقط بشه. در مواردی تو روایات ما غیر از افسون بر شب اول و سقط و آخر ما توصیه بر سه شب آخر ما هم شده که نباشه ها، منظور نمی شده. سه شب آخر ماه قمری فرمودن نوچه منعرد نشه، در شب عید قربان و عید فطر نهی شده. برخلاف تصور خیلی ها که شب عید قربان و فطر مثلا ممکنه مطلوبیت داشته باشه، عزیزان داره اینجوری نیست، بر اساس روایت ما نهی شده. و شبی که قمر در عقرب باشد، منجمان 12 عدد برج یا صورت فلکی دارن، منطقه تو بروج اسمش رو گذاشتن، برج هشتمش عقربه، تعداد ستاره به شکل عقرب. وقتی که ماه در گردشش به دور زمین در همین صورت فلکی عقرب قرار بگیره، اصطلاحا میگن قمر در عقربه. ببینید ما وقتی داره به دور زمین میچرخه در همین صورت فلکی عقرب قرار میگیره، 52 ساعت هم طول میکشه، اصطلاحا میگن قمر در عقرب، یعنی ما در صورت فلکی عقرب. و خوشبختانه توی تقویم ما دقیق شروع و پایانش رو می‌نویسن. مثلا نوشتن اینجا توی تقویم فلان روز آغاز قمر در عقرب و بعد از 52 ساعت هم خروج از قمر در عقرب. خیلی خوب ببینید، ما همه مطمئنم همه شما از دیدان بزرگوارانی که ازدواج کردیم و اونایی که میخوان ازدواج بکنن این رو توجه دارن که خطبه عقد قمر در عقرب نباشه، خونده نشه. و اگر ما هم توجه نداشته باشیم عاقل بوده حواسه نست، اصلا یه وقتی بگیرن برای عقد تحریم رو نگاه میکنه میگه ببخشید قمر در عقربه، یه وقت دیگه میگن آقا فردا، نه فردا هم قمر قرار، آقا با دو روز دیگه، بله یه دو روز دیگه قمر از عقرب اون فلک صورت فلک جرد خارج میشه. ولی انعقاد خیلی هم توجه ندارم. ببینید این موردی که اگر من دو به انعقاد متوجه هستیم، این مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی نجومی معمولا این تقویم ها رو آماده میکنن که برای ما قابل استفاده است. زمان دیگری که نهی شدن زن و مرد از انعقاد نطفه، زمان خسوف و کسوف، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. علت بیشتر اینه که زمین و ماه و خورشید در یک جهت قرار میگیرن، یک میدان مغناطیسی بسیار قوی ایجاد میشه، بر عملکرد مغز و اعصاب و اندام والدین اثر میذاره و روی نطفه و جنین تاثیر منفی داره. فرمودن هنگام غروب آفتاب و سپیده دم این اتفاق نیفته، دو ساعت قبل از طلوع آفتاب و دو ساعت بعد از غروب این زمان در میقاتون، زمان اون غروب هم منظور نیست، هنگام غروب آفتاب و سپیده دم دو ساعت قبل از طلوع که میریم به در حقیقت سپیده دمه و دو ساعت بعد از غروب، اینجا احتیاط داره که این اتفاق نیفته. بازم در این زمان ها این که از کنم همش جنبه علمی داره، به علم امروز رسیده، ثابت شده که این دو ساعت بعد از طلوع آفتاب و دو ساعت بعد از غروب آفتاب مقدار الکتریسیته موجود در فضا بسیار زیاد میشه، خیلی الکتریسیته زیاد میشه و بر نطفه تاثیر منفی میذاره و اون اشعه کوسمیک باعث تخریب سلول‌های تناسلی میشه. زمان دیگه که فرمودن نهی کردن، زمان زلزله، بادهای سرد و هر گونه حادثه. چیه نکته؟ همون که اون موقع عرض کردم که بس آرامش رو خدمتتون عرض کردم، چون اینجور زمان ها انسان ترس داره، پدر و مادر ترس دارن، اضطراب دارن و این اضطراب و ترس روی جنین اثر میذاره، فرزند ما ممکنه بعدن یه فرزند عصبی باشه. فرمودن شب سفر نهی کردن. چرا؟ اضطراب فکر مسافرت و سفر سه روزه یا سه روز اول سفر. جالبه این همه روایت ها در سفر شب سفر منع شدیم، در سفرهای سه روزه منع شدیم، چون این سفر سه روزه که آدم میخواد بدو برگرده همش تو راه و آرامش نداره، و سه روز اول سفرهای طولانی ممکنه که والده میخواد سفری برن 15 روز 20 روز، سه روز اول هنوز آرامش ندارن و این ممکنه روی جنین اثر بذاره. و جالب بود بر اساس روایات شب بازگشت از سفر این هم نهی شده، نطفه منعقد نشه. خب طبیعی است، والدین خستن، کوشتن، آرامش ندارن و این عدم آرامششون روی بچه اثر میذاره. فرمودن بین اذان و اقامه نطفه منعقد نشه. حالا ترجم نکنید بین اذان و اقامه دیگه، اینا روایت ما داریم، روایت رو میخونیم. مکانهای نامناسب در این زمانهای نامناسب بود، مکانهای نامناسب بر اساس روایت هر مکان بدون آرامش، نه بر نطفه در اون مکان بدون آرامش منعقد بشه. لذا بر اساس روایات فرمودن در معرض دید دیگران نباشه. اگر انسان احتمال میده در معرض دید دیگران باشه باید دقت کنه. بین راه مخصوص عبور مرور، نامه روایته، روی پشت بام، محلی که والدین آب برای غسل در دسترسشون نباشه و در کشتی. ما تعبد داریم دیگه، اینا رو داریم از طریق روایتون داریم میگیم، تعبد داریم همه اینها رو میگیم. در کشتی این همه نقطه داره. ببینید کشتی، حالا کشتی دیگه اینا رو میشه تنگیه منات کرد و به مقدار تأمین داد، مثلا به قطار، مثلا به هواپیما، مثلا به چیزایی از این قبیل. زیر درخت میدونید که بارهای الکتریسیته در اطراف درختان بسیار زیاده، لذاست که قدیمی ها میگفتن که زیر درخت نخوابید جن مثلا میاد. جن نبوده، همون افزایش بارهای الکتریسیته بوده که آقا نمیفهمیدن، هم میگفتن جن در اطراف درختان بارهای الکتریسیته زیاده، باعث سستی و ضعف اعصاب و مغز جنین میشه. زیر نور خورشید اشعه گاما بر که در نور خورشید بسیار زیاده بر جنین اثر منفی میذاره. اشعه ماورای بنفش هم همینجور باعث علیل شدن نطفه، این که همیشه در حال مریضی و تنبلی باشه. در شول گرامی اسلام فرمودند یا علی لا تجامع امرأتک فی وجه شمس و تلألؤها الا ان بعد. حالا من تعبیر شد دقیق در من نوشتم به جهت این که ممکن اگر بیقی علی جان خلوتت با همسر فی وجه شمس نماشه، زیر نور خورشید نماشه، بعد در پایان این روایت به رسای جلد 787 من دیگه دومه رو برد رو ننوشتم فرمودم که ممکنه تا پایان عمرش لایزال فی بوسن و فقر حتی یه مدن فقر باشه در حالت بیماری و مریضی.
تبیان دات نت گنجینه صوتی.